بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة. معمولا در ابتدای هر علمی مقدمه یا مدخلی ذکر می کنند. در مقدمه موضوع علم و مسائل علم و مبادی علم مشخص میشه و ضمناً غایت اون علم و فوایدی که برش مترتب میشه بیان میشه. موضوع هر علمی ابتدا باید مفهوم صحیحش به دست بیاد که از مبادی تصوریه اون علم حساب بشه و بعد اثبات بشه که این موضوع در خارج هست، که این میشه از مبادی تصدیقیه علم. و اگر احیانا اون علم اصول موضوعی داره که از علم دیگری گرفته شده یا میبایست بعدن اثبات بشه، اونها هم در مقدمه تبیین میشه و بالاخره فایده این علم که در واقع علت غایی ایجاد اون علم هست اون هم بیان میشه. در این کلامی که ایشون ابتدای کتاب بیان فرمودند و فرمودند به منزله مدخل این صناعت هست، این مطالب مندرجه، یعنی یک بیانی دارند که این نتایج همه ازش گرفته میشه. و این که می‌فرمان مدخل این صناعت است، کلمه صناعت تقریبا حکم مشترک لفظی را داره. گاهی صناعت در عرف علوم مساوی با علم، یعنی چه بگیم هذا العلم چه بگیم هذه الصناعه، و گاهی اخص از این معناست. مثلا در منطق می‌گیم صناعات خمس، کل منطق از یه نظر یک صناعت است، برهان صناعت است به یک معنای اخصی. خطابه و شعر و سایر انهای تعلیمیه اینا میشه صناعات. کلمه فن هم همینطوره، گاهی مثلا میگن فن منطق، گاهی به معنای خاصی به کار میره، ابعاد یک علمی را میگن فنون اون علم. بنابراین کلمه علم و صناعت و فن گاهی مرادف هم به کار میره. در اینجا که میفرمند حاضر صناعه، یعنی علم فلسفه اولا، علم کلی. کلمه فلسفه هم میدونید گاهی به کل علوم، علوم حقیقیه اطلاق می شده و هر یک از ابعادش مثل طبیعی، ریاضی و سایر ابعادش به نام علم خاصی نامیده می شود. در اینجا که ما می گیم فلسفه، که این کتاب در فلسفه الهی هست، یک بخش از اون فلسفه قدیم هست که به نام ما بعد طبیعه یا فلسفه الهی یا علم کلی نامیده میشه. البته در این که علوم نظری چند تا هست، بین خود فلاسفه کم و بیش اختلافاتی هست. مرحوم سر المتعلهین در حاشیه‌ای که بر شفا دارند اونجا فرمودن که قدما، یعنی منظورشون قبل از ارسطو بوده، علوم نظری را به سه دسته تقسیم می کردن: طبیعی و ریاضی و الهی. ولی ارسطو به چهار دسته تقسیم کردن: طبیعی و ما بعد طبیعی و ریاضی و الهی. از این بیان صدر المتعلهین استفاده میشه که در فلسفه ارسطو ما بعد طبیعه غیر از علم الهی بوده. علم الهی همون شناخت خدا، خداشناسی بود. و ما بعد از طبیعه، این همین فلسفه ایست که مورد بحث ماست، کلیاتی است که اختصاص به واجب تبارک و تعالی نداره. ولی خود ابن سینا فلسفه نظری را به سه بخش تقسیم کرده، طبیعی و ریاضی و الهی، و ما بعد طبیعه را با الهی جفت کرده. و الان هم فلسفه الهی که ما میگیم به همین تقسیمی است که ابن سینا کرده، یعنی الهیات به معنی الاخص هم در ضمن فلسفه اولا مندرج هست. به هر حال حالا بحث هایی هست در این که آیا باید سه قسم باشه یا چهار قسم، ملاک این تقسیم چیه، کار به اونا نداریم. اینجا که ما میگیم حاضر صناعه، فلسفه الهی، به همین اصطلاحی است که ابن سینا معش کرده، هم شامل ما بعد طبیعه میشه یا فلسفه اولا، و هم شامل الهیات میشه، یعنی بحث بخش الهیات هم در اینجا مطرح خواهد شد. خب طبق این اصطلاح که حاضر صناعه که میگیم، یعنی فلسفه الهی که هم شامل الهیات به معنی الاعم به اصطلاح میشه و هم الهیات به معنی الاخص. منظور از این صناعت این علم است با این ویژگی ها. خب در این مقدمه ای که برای این صناعتیشون بیان فرمودند، غرضشون این بوده که اولا درباره موضوع این علم صحبت کنند که چیه و چگونه اثبات میشه، آیا احتیاج به اثبات داره یا نداره. نتیجه بحثشون این است که موضوع فلسفه اولا یا فلسفه الهی به این اصطلاح موجود است به طور مطلق. مفهوم موجود از نظر تصور از بدیهیات، احتیاج به تعریف نداره. اثبات اینم که موجود در خارج هست، این هم بدیهی است و تنها سوفسطائیان و شکاکان در این باره حرفهایی دارن. بیان ایشون ناظر هست به این که وجود خارجی قابل انکار نیست و حرفهای سوفسطائیان قابل توجه نیست و شبهاتی دارن که بعدها به مناسبتهایی به اونها اشاره میشه در بحث علم، ولی اینجا فقط راجع به خود وجود خارجی اشاره میفرمند که وجود واقعی به هیچ وجه قابل انکار برای هیچ عاقلی نیست، و اگر کسانی هم تشکیک کردند یا انکار کردند، این در لفظ فقط، ولی خودشون ناخودآگاه به وجود خارجی معتقد بودند. البته جای این بحث هست که ما که میگیم وجود خارجی بدیهی هست و احتیاج به اثبات نداره، بر چه اساسی است که در جای دیگری کم و بیش توضیح دادیم و برادران حضور داشتند، اینه که در اینجا دیگه تکرار نمی کنیم. بیان ایشون این است که هر انسانی در زندگیش با چیزهایی تماس داره، کارهایی انجام میده، از چیزهای خارجی اثر میپذیره، روی اشیاء خارجی تصرفاتی انجام میده و همه کارهایی که انجام میده روی مواد خارجی بر این اساس است که اینها را خارج از خودش موجود میدونه و همینطور تأثیراتی که از خارج میپذیره است درکش این است که خارج از او چیزی هست که در او اثر میگذاره. بنابراین این مسئله جای انکار نیست، بنابراین موضوع فلسفه اولا احتیاج به اثبات نداره، برخلاف موضوعات بسیاری از علوم که وجودشون بدیهی نیست و میبایست قبلا اثبات بشه. این بخش رو بخونیم. انا معاشر الناس اشیاء موجودتون جدن، خود ما موجودات حقیقی هستیم، و معنا اشیاء و اخرى یا اخر اگه صحیح باشه، همراه ما هم چیزهای دیگری هست موجود. اشاره به این است که هم وجود خود ما قابل انکار نیست، هم وجود اشیاء خارج از ما. و معنا اشیاء و اخرى موجودتون ربما فعلت فینا اون فعلت منا، که اون اشیاء خارجی در ما اثر میگذارن یا از ما متأثر میشن. کما انا نفعل فیها او ننفعل منها، چنان که ما در اونها اثر میگذاریم یا منفعل میشیم از اونها. این دوتا جمله در واقع یک معنا را افاده میکنه، منتها اگر از خودمون شروع کنیم بگیم گاهی ما اثر میگذاریم در خارج، گاهی متأثر میشیم از خارج. روی خارج که حساب بکنیم میگیم گاهی خارج در ما اثر میگذارد، گاهی منفعل میشود از ما. والا این دو تا معنای جداگانه نیست، در واقع اون دو جمله اخیرش مستدرکه. ربما فعلت فینا او انفعلت منا، اونجایی که منفعل میشه از ما یعنی ما اثر میگذاریم درش دیگه، میشه کما انا نفعل فیها. بعد توضیح میدن هناکه هوا اون نستنشقه، هوایی که استنشاق میکنه، غذا اون نتغذا به، مساکن و نسکنها، ارض نتقلب علیها، زمینی که روی اون حرکت میکنیم، تقلب میکنیم، تقلب معنای اخلاقیش منظور نیست، و شمسون نستضیع و بضیائها و کواکب و نهتدی بها و حیوانون و نباتون و غیرهما. این موجوداتی که در عالم میبینیم و هر کدام نوعی در ما اثر میگذارند یا از اونها استفاده میکنیم. از دیدگاه دیگری میتونیم اشیاء خارجی را بر اساس ادراکات خودمون تقسیم کنیم، هناکه امور نبصرها اخرى نسمعها، صداها را، اخرى نشمها و اخرى ندوقها و اخرى و اخرى، که با حواس دیگری درک میکنیم یا عقل با عقل به وجود اونها پی میبریم. از دیدگاه دیگری در رابطه با احساسات و عواطف ما، هناکه امور نقصدها، میخوایم میریم سراغشون، او نهرب منها، یا نه مطلوب ما نیست، ممکنه ضرری به ما بزنه ازش فرار میکنه. اشیاء نحبها او نبغضها، اشیاء نرجوها او نخافها، اشیاء تشتهیها طباعنا او تتنفر منها، میل ما به اونها تعلق میگیره یا نفرت میکنیم ازش، ناراحت میشیم. اشیاء نریدها لغرض الاستقرار فی مکان او الانتقال من مکان او الى مکان، یه چیزهایی را قصد میکنیم، تحصیل میکنیم به خاطر اینکه به وسیله اونها در جایی مستقر بشیم یا از جایی به جای دیگری منتقل بشیم. او الانتقال من مکان، اگر او هم نداشته باشه شاید بهتر باشه، انتقال من مکان الى مکان، چون هیچ انتقالی نیست که از جایی باشه به جای دیگری نباشه. شاید مثلا او اگر در کلام خودشون بوده که ظاهرا بوده، منظورشون این است که یه وقت از غرض اصلی ما اینه که اینجا نباشیم، کجا باشیم دیگه در قصد ما اصالتا ملحوظ نیست. یه وقتا نه، قصد داریم بریم یه جای دیگری، جای خاصی را در نظر داریم، ما منتقل میخوام بشیم به اون مکان، قصد اصلی ما انتقال به اون مکان است، نه اینکه در اینجا نباشیم. به این صورت میشه گفت که فرق میکنه، ولی به هر حال هر انتقالی از مکانی الی مکان است. اول حصول علی لذتن، اشیایی را میخوایم تا به وسیله اونها به لذتی دست بیابیم. اول اتقاء من الم، لذتی را به دست بیاریم یا اینکه از رنجی در امان باشیم. اول تخلص من مکروه، از ناخوشایندی خلاص بشیم. اول معارب اخرى، برای هوایج و نیازهای دیگه. و جمیع هذه الامور التي نشعر بها و لعل معها ما لا نشعر بها، چه بسا چیزهایی هم باشه که ما احساس نمی کنیم همراه اینها باش. همه این امور لیست به صدا، اینا پوچ نیستن. صدا معمولا در مورد کار بیهوده و عبث به کار میده، ولی اینجا منظورشون از صدا این است که یعنی خیال محض نیستن، بی واقعیت نیست. لما انها موجودتون جدن، ما اینها را موجودات واقعی حساب میکنیم. و ثابتتون واقعا، برای اینها ثبوت واقعی قائل هستیم که ازش فرار میکنیم یا به سوی اون میریم. فلا یقصد شیئن شیئن الا لانه عین خارجیه و موجود واقعی او منتهن الیه. هیچ چیز دست نمی کند چیز دیگری را مگر به خاطر اینکه یک امر واقعی و عینی است. او منتهن الیه، اگر خودش هم امر واقعی نیست ولی به هر حال متکی به یک واقعیتی هست. مثلا ما میخواییم یه چیزی را به دست بیاریم که ملک ما باشد، مالکیتش را میخواییم، قصد با مالک شدن است. مالکیت امر واقعی نیست اما منتهی به یک واقعیتی هست، اون شیء خارجی است که عنوان مالکیت برش منطبق میشه، ما این عنوانش را میخواییم، ولی به هر حال این عنوان منتهی به یک واقعیتی است. لیس وهمن سرابیان، اینها به خاطر این نیست که صرف یک وهم سرابی هست و هیچ واقعیتی نداره، یک خیال پوچی است. ما هرچی را میخواییم به خاطر این است که واقعیت خارجی داره. این وضع زندگی انسان، هر انسان عاقلی اینجوری است. فلا یسعنا ان نرتاب فی ان هناک وجودن، ما نمیتونیم شک بکنیم در این که آیا وجودی هست یا نیست، مثلا در کل عالم هستی هست یا نیست، نمیتونیم در این شک بکنیم، یقین داریم وجود هست. ولا ان ننکر الواقعیت مطلقا، به طور کلی ما نمیتونیم منکر واقعیت بشیم. بله واقعیت خاصی ممکنه در شک بکنیم، آیا مجردات هستند یا نیستند، این ممکنه در شک بکنیم، آیا جن وجود دارد یا ندارد، اما به طور کلی بگیم آیا واقعیتی هست یا نیست، این قابل شک نیست و قابل انکارم نیست. ولا ان ننکر الواقعیت مطلقا الا ان نکابر الحق، مگر اینکه در مقام مکابره و اناد باشیم، لجبازی بخوایم بکنیم، بگیم نه خیلی چی نیست. فننکره بر اساس اناد انکار کنیم واقعیت را، او نبدی از شک کفی، یا بگیم نه شک دارم که آیا هست یا نیست، ادعای عدمش رو بکنم یا ادعای شک. و ان یکن شیء من ذلک فانما هو فی اللفظ فحسب، اگر شکی یا انکاری هم نسبت به مطلق واقعیت ابراز شود فقط در لفظ است، وگرنه دل باور نمی کنه که واقعیتی نباشه. فلا یزال الواحد منا و کذلک کل موجود یعیش بالعلم و شعور یرا نفسه موجودا واقعیا، هر یک از ما و همچنین هر موجود زی شعوری خودش را موجود می بیند. و آثار واقعیه، خودش موجود است و آثار عینی و خارجی هم داره. ولا یمس شیئا آخر غیره الا بما ان له نصیبا من الواقعیه، با هیچ چیز دیگری هم تماس نمیگیره مگر به خاطر اینکه یک امر واقعی است، به خاطر اینکه یک خیال هست که با چیز دیگری آدم تماس نمیگیره. تا اینجا توضیح این بود که پس وجود خارجی قابل شک و قابل انکار نیست. پس موضوع فلسفه که موجود هست، این ثابت و قابل شک و انکار نیست. به دنبال این مطلب بیانشون را ادامه میدن تا یکی دیگه از اموری که معمولا در مقدمه کتاب یا مقدمه علم بیان میشه توضیح داده بشه، و اون غایت علم. خب موضوع علم فلسفه فهمیدیم چیه، غایت فلسفه چیه، فایده ای که فلسفه با اون منتهی میشه و اون کسی که فلسفه را به وجود آورده به صورت یک علم تنظیم کرده هدفش چی بوده، ما چه گم شده ای داشتیم که فلسفه را به وجود آوردیم و حالا تعلم میکنیم تا اون گم شده ما پیدا بشه، چه کمبودی داشتیم. بیانی که ایشون در اینجا دارن این که ما درسته که در اصل واقعیت به طور مطلق شکی نداریم و نمیتونیم انکار بکنیم و بسیاری از واقعیت ها را مییابیم و علم به وجود اونها داریم، اما این هم قابل شک نیست که گاهی ما در مقام تشخیص اشتباه میکنیم. خیلی چیزهایی که میپنداریم که واقعیت داره معلوم میشه که واقعیت نداشته، یا چیزهایی را که واقعیت نداشته واقعیت داشته ما خیال میکنیم که واقعیت نداشته، بعد چه بسا خودمونم بفهمیم که اشتباه کرده بودیم. به هر حال خطای در ادراک داریم ما، همونطور که اصل وجود واقعیت قابل انکار نیست، خطای در علم هم قابل انکار نیست. انسان ها در مقام شناخت واقعیت ها خطاهایی کم و بیش می کنند. خب خطا که برای ما مطلوبیت نداره، ما واقعیت را می خواهیم و می خواهیم اون چه واقع هست بدانیم. از چه راهی بفهمیم که کدام علم ما واقعیت دارد، کدام شناخت ما صحت داره و کدومش خطاست، از کجا بفهمیم؟ با توجه به این که ما میدونیم که بسیاری از معلومات ما، یعنی اون چرا اعتقاد داریم بهش، خطا هست، احساس احتیاج میکنیم به این که یک ضوابطی دستمون باشه که بر اساس اون ضوابط بتونیم با فکر و تأمل تشخیص بدیم که کدوم یک از معلومات ما صحیحه و کدومش ناصحیحه. نه همه معلومات ما، اون چه مربوط به هستی است. البته خطاهایی که ما در استنتاجاتمون داریم به وسیله منطق تصحیح میشه، موضوعش هم تفکرات، اما خطاهایی که درباره اشیاء خارجی داریم با چه ضوابطی میتونیم این خطاهامون رو تشخیص بدیم؟ این به معنای بی‌نیازی از علم منطق نیست، به معنای اینم نیست که فایده منطق با فلسفه یکی شده، و به عبارت دیگه منطق فقط ناظر به تصحیح صورت‌های استدلالاته، مواد استدلالات که دیگه برای ما تصحیح نمی‌کنه. حالا در خود همون موادی که میخوایم بر اساسش برهان تهیه کنیم، از کجا که این موادی که ما بهش اطمینان میکنیم یقینی باشه و واقعا حکایت از واقعیت و نفس الامر بکنه؟ پس ما یک احتیاج داریم به یک علمی که خواص واقعیت ها را بشناسونه به ما، یه ضوابطی دست ما بده که بدونیم چیزایی که واقعیت دارن چه جورن، وقت بر اساس اونها بفهمیم که کدام یک از ادراکات ما صحیح هست و مطابق با واقعیت خارجی است و کدام یک خطاست. حاصل بیان ایشون این است که اون چه موجب این شده که فلسفه به وجود بیاد و غایت فلسفه به حساب میاد همینه که ما خطاهامون را از ادراکات صحیحمون تشخیص بدیم. نه تنها خطاهامون را، بلکه میشه گفت اعتباریاتمون را از علوم حقیقیمون تشخیص بدیم، که در اصول فلسفه این کلمه هم را دارن، وهمیات و اعتباریات را از حقایق تشخیص بدیم. ولی میشه گفت که این تنها غایت نیست، اگر این یک فایدهی باشه برای فلسفه، ولی این تنها فایده فلسفه نیست و غایت اصلی هم شاید این نباشه. خود شناخت واقعیت ها برای کسی هم که جهل بسیط داره، نه اینکه چون بعضی جاها ما ادراکاتی داریم و میدانیم خطا است، فل جمله دنبال یک ضابطه میریم که ادراکات خطا ما را از ادراکات حقمون تشخیص بدیم. ما بسیاری از حقایق را نمیدانیم، هیچ قضاوتی هم دربارش نداریم، میخواییم درباره اونها قضاوت بکنیم، علم پیدا کنیم، و این علم از راه های دیگه، از راه طبیعیات، ریاضیات به دست نمیاد. پس چنین نیست که فقط فایده فلسفه این باشه که جرح‌های مرکب ما را تصحیح بکنیم و اون چرا یک نفع اعتقادی بهش داریم و میدونیم در بین معتقداتمون خطاهایی هست، فقط اینا را تصحیح بکنیم. میشه گفت یه حقایقی هست که تنها با اصول فلسفی قابل تبیین هست و جهل بسیطش هم، شکش هم کافیست که ما به خاطر تحصیل علم درباره اون مشکوکات و مجهولاتمون بریم سراغ فلسفه. فلسفه میتونه اثبات وجود خدا بکنه، اثبات مثلا تجرد نفس بکنه و چیزهای دیگری. نه چون ما یک اعتقاد خطایی نسبت به خدا داریم باید بریم فلسفه بخونیم تا اون اعتقادمون تصحیح بشه. کسی هم که شک داره بخواد اثبات بکنه وجود خدا را، باید کجا بره؟ کدام علمی است که چنین چیزی را اثبات میکنه؟ این علم ناچار باید با برهان عقلی باشه و این کار فلسفه است. حالا اسمش فلسفه بگذارند یا اسمش کلام بذارند یا هر چیز دیگری، ماهیت این چنین علمی ماهیت فلسفی است و جاش در فلسفه است. بنابراین میشه گفت که یکی از غایات فلسفه هم این است که رفع جهل از ما میکنه نسبت به بسیاری از حقایق، نه تنها جهل‌های مرکب ما را، خطاهای در اعتقاد را تصحیح میکنه. غیر انا کمالا نشک فی ذلک لا نرتاب ایذن فی انا ربما نخطئ، چنان که شک نداریم در وجود خارجی واقعیت عینی، همچنین شک هم نداریم در این که گاهی خطا میکنیم. فنحسب ما لیس بموجودن موجودن او بالعکس، چیزی که واقعیت ندارد خیال میکنیم واقعیت داره، یا بالعکس چیزی که واقعیت دارد خیال میکنیم واقعیت ندارد. کما ان الانسان الاولی کان یثبت اشیاء و یرا آراء ننکرها نحن الیوم، انسانهای اولیه به چیزهای معتقد بودند، یک آراء خاصی داشتن درباره هستی که ما اونها را قبول نداریم و فهمیدیم که اونها خطا هست. معتقد به خدایان بودن، معتقد به غول بودن، مثلا یه چیزای موهومی اونها معتقد بودن که حالا ما فهمیدیم نه واقعیت نداره. یا درباره همین عالم طبیعت اعتقاداتی داشتن، ما حالا فهمیدیم که این اعتقادات درست نبود. و یرا آراء، اون انسان اولی یک آرایی را داشت، نظریاتی را داشت که ننکرها نحن الیوم، ما امروز اونا را انکار میکنیم، میدونیم که اون آرا درست نبود. و نرا ما یناقضها، رأی ما در جهت نقیض آرای اونهاست. و احد النظرین خطأ لا محاله، به هر حال یا نظر اونها واقع بوده یا نظر ما، نمیشه هر دوش درست باشه. پس معلوم میشه که در ادراکات بشر فی الجمله خطا هست، یا گذشتگان خطا میکردن یا ما خطا میکنیم. و هناکه اغلاط و نبتلابه ها کل یومن، روزمره ما به اشتباهاتی برخورد میکنیم. فنثبت الوجود لما لیس به موجودن و ننفیه اما هو موجودن حقاً، گاهی اثبات میکنیم وجود را برای چیزی که واقعیت نداره و گاهی نفی وجود میکنیم از چیزی که در واقع وجود دارد. موجودن حقا، در واقع هست. ثم ينکشف لنا انا اخطأنا فی ما قضینا به، بعد برای خودمونم روشن میشه که اشتباه کرده بودیم در قضاوتمون. حالا که اینجور هست، چنین خطاهایی در ادراکات ما قابل انکار نیست. فمست الحاجتو الى البحث عن الاشیاء الموجوده، ما باید بحث کنیم درباره اشیاء واقعی و تمییزها، اینا اشیاء واقعی را از غیر واقعی متمایز کنیم. چگونه؟ به این که به خواص الموجودیه المحصلت مما لیس بموجود، بله، به خواص الموجودیت المحصله، یعنی خواص موجودیت را به دست بیاریم، تحصیل کنیم، ببینیم موجودیت چه خواصی دارد، چه آثاری، چه لوازمی دارد. اگر این آثار و لوازم را در اون اشیاء یافتیم، بدانیم که در اون اعتقادات خودمون، در معتقد خودمون میفهمیم که وجود واقعی داره. اگر اون خواص آثار را در اون معتقد خودمون نیافتیم، بدانیم که واقعیت نداره. و تمییزها به خواص الموجودیت المحصله مما لیس بموجودین، این مما متعلق به تمییزه، اشیاء واقعی را تمیز بدیم از چیزهایی که وجود واقعی ندارد. خب این بحث باید چگونه باشه؟ مست الحاجتو الى البحث، این بحث باید به گونه‌ای باشه که نفی شک از ما بکنه. بحثن نافیان لشک، مفعول مطلق است برای همون بحثی که در اونجا هست. بحث کنیم از اشیاء واقعی، اون گونه بحثی که نفی شک کنه، منتجا للیقین، و برای ما یقین بیاورد. فان هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا الى نفس الاشياء الواقعيه بما هي واقعيتون، چنین بحثی است که ما را به خود واقعیت میرساند، بحثی که یقین بخش باشه و کاملا واقعیت را برای ما منکشف کنه. و به تعبیر آخر، بحثاً نقتصر فيه على استعمال البرهان، بحثی که فقط برهانی باشه، از مقدمات یقینی برای نتیجه یقین. فإن القياس البرهاني هو المنتج للنتيجة اليقينية، تنها قياس برهانی است که نتیجه یقینی رو به بار میاره. من بین الأقیاس، در میان سایر قیاس ها فقط قیاس برهانی است که این هنر را داره. كما أن اليقين هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الاعتقادات، اعتقاد ظنی داریم، اعتقاد وهمی داریم و اعتقاد یقینی. کدامش کاشف از واقعیت است؟ اعتقاد یقینی است که کشف می‌کنه از واقعیت. خب تا اینجا بیان ایشون این نتیجه رو داد که ما میبایست بریم تلاش کنیم و اشیاء واقعی را بشناسیم. خب آیا میتونیم بریم دونه دونه اشیاء خارجی را، خواص واقعیشون را بشناسیم و معیاری برای تشخیص اینها از موجودات وهمی به دست بیاریم؟ این کار میسر است یا نه؟ خب بدیهی است واقعیات خارجی از نظر کثرت بی حد و حصره، به از یک نظر میشه گفت نامتناهی است. اگرم نامتناهی نباشه، برای ما حکم نامتناهی را داره. امکان احاطه بر موجودات خارجی برای هیچ کسی میسر نیست. ما نمیتونیم بریم دونه دونه اشیاء خارجی را بشناسیم. پس باید این کاری که میکنیم به صورت کلی باشه، یعنی یک علمی باشد که کاشف از یک دسته از موجودات خارجی باشه که مصادیق این علم کلی قرار بگیره. وقتی ما این علم کلی را داریم، برای هر مصداقی که خواستیم تشخیص بدیم برایش تطبیق کنیم، ادراکش به صورت کلی باشه، صورت قضیه کلیه باشه، تا هر وقت در هر موردی حاجت داشتیم به مصداق خاصش تطبیق کنیم. ولی دونه دونه بخوایم ادراکات جزئی را به دست بیاریم، این میسر نیست. این از یک نظر بحث ما باید بحثی باشه که افاده یک نتایج کلی بکنیم. از یه نظر دیگه گفتیم اون بحثی که مفید یقین است بحث برهانی است و بحث برهانی همیشه نتیجهش کلی است. گفتن که برهان بر جزئیات اقامه نمیشه. پس با توجه به این دو جهت میبایست اون صناعتی که برای رفع خطاها و اشتباهات ما در شناخت و ادراک هست صناعتی باشه که نتیجهش قضایای کلیه باشه. بنابراین همین فلسفه باید به وجود بیاد، بحثی صناعتی که بحث میکنه از احوال کلی موجودات. فاذا بحثنا هذا النوع من البحث، وقتی اینجوری ما بحث کردیم کاوش کردیم، امکننا ان نستنتج به، به وسیله این بحث برهانی میتونیم این نتیجه رو بگیریم که ان کذا موجودان و کذا لیس بموجودین، فلان چیز هست و فلان چیز نیست. ولکن البحث عن الجزئیات خارج عن وسعنا، ما که نمیتونیم دونه دونه اشیاء رو بریم تحقیق کنیم. این از یک جهت. از جهت دیگه علاوه بر این که البرهان لا یجری فی الجزئی به ما هو متغیر زائل، جزئی از اون جهت که علم به جزئی یک علم متغیری است، این متعلق برهان قرار نمیگیره و ما دنبال بحث برهانی میریم. ولی ذالک به عینه، به همین جهت است که نن عطف فی هذا النوع من البحث الى البحث عن حال الموجود على وجه کلی، به خاطر این منظور ما منعطف میشیم، توجه ما جلب میشه به اینکه یک بحث به صورت کلی بکنیم. فنستعلم به احوال الموجود المطلق بما انه کلیان، موجود مطلق را به صورت کلی بشناسیم. در اینجا هم مناقشه ممکنه بشه. ظاهرا بیان ایشون ناظر است به تعریفی که برای فلسفه شده که فلسفه بحث از احوال کلی موجودات میکنه، ولی اون کلی که در اونجا گفته شده ظاهراً با این کلی که ایشون اینجور تبیین میفرمایند تفاوت داره. چون میدونید هیچ علم حقیقی که قابل استدلال برهانی باشه از جزئیات خارجی بحث نمی کن. طبیعیات هست درباره قضایای کلی بحث می کن. ریاضیات هست درباره فرمولای کلی بحث می کن. این یک خصوصیتی نیست برای فلسفه اولا که از کلیات بحث می کنه و نتایجش قضایای کلی هست. هر علم برهانی هم می کن. اگه منظورشون این است که فلسفه به معنای عامش شامل همه علوم حقیقیه میشه اینجوره، اون موضوعش موجود مطلق نیست و علی الظاهر منظوریشون این نیست که فلسفه رو به معنای عام بخوان اینجا غایتش رو بیان کنه. غایت همین صناعت خاصی که این کتاب در بارش هست، غایت همین علم رو میخوان بگن و این دلیل به فرض این که دلیل تام میباشد، این اعم از مدعا است، یعنی شامل طبیعیات و ریاضیات و علوم عملیه هم میشه. علاوه بر این که خود دلیل هم قابل مناقشه هست، اینکه برهان بر کلی بر جزئی اقامه نمیشه، این هم قابل مناقشه است. چه معنی داره که صغرای برهان یک قضیه جزئیه باشه، موضوعش هم موضوع یک شخص خاص باشه و برهان برش اقامه بشه؟ ممکنه بگن که در این صورت از بدیهیات نخواهد بود. خب خود آقایون معتقدند که حسیات از بدیهیات هستند یا وجدانیات از بدیهیات هستند. یه امر وجدانی یه امر حسی را به صورت یک قضیه شخصی صغرا قرار میدن، یک کبرا هم بهش زمینه میکنن، نتیجه برهان میشه. چرا برهان نباشه؟ اونی که گفتن برهان بر جزئیات اقامه نمیشه، باز خودش یک جهت دیگری داره، به خاطر این است که اصلا موضوعات علوم کلی هستن. حالا جای بحثش نیست. منظورم اینه که هم در بر استدلال میشه خدش کرد، چون کبرای این استدلال همین بود که برهان بر کلیات اقامه نمیشه. علاوه بر این، به فرض اینکه صرف نظر کنیم از این، این دلیل اهم از مدعا را اثبات میکنه. این دلیل این نمیشه که چرا فلسفه کلی است، این دلیل میشه که هر علم برهانی کلی است، در صورتی که فلسفه هست که از احوال کلی موجود بحث میکنه. پس معلوم میشه این کلی که در اینجا میگیم در تعریف فلسفه، اون کلی نیست که در همه علوم گفته میشه. این احوال کلی همون امور عامه هست که در فلسفه بحث میشه. همون چنان که امور عامه هر عامی را شامل نمیشه، طبیعیات هم امور عام زیاد داریم. این امور عامه، این عمومیت، یک عمومیت خاصی است. کلی هم که میگیم یک کلی خاصی است. به عبارت دیگه منظور از این کلی و امور عام همون معقولات ثانیه هستن که در بحث های دیگه توضیح دادیم. ولما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجودتن. اینجا در دنبال بیانشون میخوان اشاره بکنن به یک مسئلهی که مربوط به ویژگی مسائل فلسفه است. تا حالا موضوع فلسفه را بیان فرمودن که چیه؟ با اون موجود مطلق. غایتش هم را فرمودن که عبارت است از این که ما خطاهای در ادراک را تشخیص بدیم و اونا را تبدیل کنیم به ادراکات حقیقی. روشش هم فرمودن که روش برهانی است. این سه تا مطلب را تا اینجا بیان فرمودن. حالا میخوام بفرمایم که مسائل فلسفی یه ویژگی خاصی داره. مسائل اصلا به چی میگیم ما؟ مسائل یک علم چیه؟ عبارت هست از یک سلسله قضایایی که این قضایا از یک موضوع محمولی تشکیل میشه. موضوع همه این قضایا مصداقی از یک عنوان کلی است که موضوع علم قرار داده شد. یا به عبارت دیگه، موضوع کل علمین اون عنوان کلی است که بر موضوعات مسائل منطبق میشه. معمولا اینطوره، حالا در بعضی از علوم هم کلی است که منطبق بر اجزا میشه. مثل بدن انسان که موضوع علم طب است، در علم طب از چشم و گوش و امراض مخصوص به اعضا و جوارح بحث میشه. موضوع اونها یک جزئی از اجزاء موضوع علم است. حالا صرف نظر از اون، معمولا علوم فلسفی موضوعشون، علوم فلسفی که میگیم یعنی فلسفه معنای عام، ما موضوعشون مصداقی است از موجود مطلق. خب موضوع در مسائل هر علمی عبارت است از یکی از افراد موضوع اون علم. محمولش چی باید باشه؟ محمولش هم عوارض ذاتیه موضوع باید باشه. چنین قضایایی میشه مسائل یک علم. اگر یک محور کلی را ما در نظر گرفتیم، یک عنوان کلی را که منطبق باشه بر موضوعات یک دسته از قضایا، همه این قضایا موضوعاتشون مصداق این عنوان کلی شدن، اون عنوان کلی میشه موضوع علم. همه قضایا هم در رابطه با اون موضوع، چون مصداق اون موضوع هستن، میشن از مسائل این علم. پس ملاک این که یک مسئله از یک علمی باشد اینه که یک قضیه باشد که موضوعش از جزئیات موضوع علم باشد، محمولش هم از عوارض ذاتیه موضوع. اون وقت این مسئله میشه مسئله این علم خاص، چون موضوعش از جزئیات این موضوع خاصه. در فلسفه محمولات هم برمیگرده به موضوعات، برای اینکه ما هرچی را بخواهیم برای موجود مطلق اثبات کنیم، آیا امر عدمی است یا امر وجودی است؟ موضوع فلسفه ما موجوده، میخوایم یه سلسله قضایایی را مطرح کنیم که مصداق موضوع هر یک از این قضایا مصداق موجود مطلق. خب این موضوعش روشن. محمولی که میخوایم برای این اثبات کنیم چیه؟ میخوایم عدم را برای وجود اثبات کنیم؟ ناچار اون را که اثبات میکنیم اونم وجود خواهد بود. پس چی میخوایم اینجا اثبات کنیم ما در فلسفه؟ میفرمایند که مسائل فلسفه برمیگرده به تقسیمات موجود مطلق. میگیم موجود مطلق یا ممکن الوجود است یا واجب الوجود. ممکن الوجود وجود است، واجب الوجود هم وجوده. نمیخوایم عدم را برای وجود اثبات کنیم، وجودی را میخوایم اثبات کنیم. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که انها یک وجود را به خود موجود مطلق نسبت بدیم. بگیم موجود مطلق دو جوره، گاهی ممکن الوجوده گاهی واجبه، گاهی علت هست گاهی معلول، گاهی بالفعل هست گاهی بالقوه. بالفعل و بالقوه هم هر دو وجودن که محمول قرار میگیرن، اما انها اون وجودن، اقسام اون وجود هستن. پس مسائل فلسفه برمیگرده به یا یک احکام کلیه‌ای که مساوی با وجود مطلقه، یا برمیگرده به بیان اقسام اون وجود مطلق. چون داریم یک مفاهیم کلیه‌ای هم که مساوی با وجود مطلقه، مثل وحدت، هر جا وجود باشد متصف به وحدت خواهد بود، از اون جهتی که موجود است واحد است، این جای خودش اثبات میشه. یا هر موجودی از اون جهتی که موجود است بالفعل است، گویی این که نسبت به یه چیز دیگری بالقوه باشه، پس فعلیت هم باز مساوی هست با موجود مطلق. اینا احکام عامی است که مساوی هستن با موضوع. یه سلسله دیگه قضایای فلسفی هست، مسائل فلسفی است که برمیگرده به تقسیمات موجود مطلق. موجود مطلق یا واجب است یا ممکن، موجود مطلق یا بالفعل است یا بالقوه و سایه تقسیمات. ولما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجودته، موضوع ما شد موجود. در مسائل میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم یه محمولاتی برای این موضوع اثبات کنیم. کار علم اینه که بگرده یک محمولاتی را برای این موضوعات اسم حمل کنه و حملش را اثبات کنه، یعنی دلیل بیاره که این محمول مال این موضوع است. هر علمی همینجوری. خب حالا این محمولاتی که ما میخوایم برای موجود مطلق اثبات کنیم، این محمولات از سنخ وجودن یا از سنخ عدمه؟ عدم که نمیشه محمول واقع بشه برای موجود. بگیم یکی از صفات موجود این است که نیست، یا یکی از خصوصیات اعدام را هم کنیم، مثلا لا تمایز فی الاعدام، بگیم یکی از صفات موجودات این است که تمایز بینشون نیست، با اینکه این حکم برای اعدامه. اینا را که نمیشه برای موجود مطلق اثبات کرد، هر چی ما اثبات کنیم وجوده. لما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجوده، چون اینجوری است، انحصرت الاحوال المذکوره، گفتیم فلسفه بحث میکرد از احوال کلیه موجود، این احوال منحصر خواهند بود در احکامی که مساوی با موجود من حسابه و موجودان است، با موجود مطلق مساوی میشه. یک دسته از این احکام اینجوری است، مثل خارجیت مطلق، هر وجودی از اون جهتی که وجود است خارجیت دارد، حتی وجود ذهنی هم از اون جهتی که موجود است یک وجود خارجی است، ذهنی بودنش نسبی است. از اون جهتی که آثار خارجی را ندارد میگیم وجود ذهنی اون شیء خارجی است، ولی خودش واقعیت خارجی است. پس خارجیت مطلق مساوی است با موجودیت مطلق، هر موجودی خارجیت دارد، عینیت دارد. الوحدت العامه، این وحدت عامه وحدتی است که در مقابل کثرت‌های عددی به کار می‌ره. هر موجودی از اون جهتی که موجود است واحده، حتی عدد ده که از 10 تا واحد تشکیل میشه و کثیر است، از اون جهتی که عدد ده موجود است یک عدد ده موجود است، متصف به وحدت میشه. پس هر چیزی، هر موجودی از اون جهت که موجود است واحده، وحدت به معنای عامش مساوی است با موجود مطلق. الفعلیت الکلیه، فعلیت باز به نعت کلی، نه این فعلیتی که در مقابل بالفعل بالقوه هست. هر موجودی از اون جهتی که موجود است بالفعل است، گو این که از جهت این که میتواند صفت دیگری را واجد شود بالقوه هست. این فعلیت رو به معنای کلیش که در نظر میگیریم، باز موجود مطلق مساوی میشه، که همه اینا مساوی هست با موجود مطلق. پس در فلسفه یا از این گونه احکام بحث میکنیم که مساوی هستن با موجود مطلق و از خواص موجود مطلق هست، او تکون احوالا هی اخص من الموجود المطلق، یا نه، یه احوالی است که فی حد نفسه اخص است از موجود مطلق. اما دو لنگه‌ای هست اینا، یا چند لنگه‌ای است، با اون لنگه هاش که حساب کنیم مساوی میشه با موجود مطلق و برمیگرده قضیه به تقسیم موجود و اقسام. مثل اینکه ممکن الوجود مساوی نیست با موجود مطلق، یا واجب الوجود مساوی نیست با موجود مطلق، ولی به هر حال وجود دو لنگه داره، یا ممکن الوجود یا واجب الوجود، مجموعش میشه مساوی با موجود مطلق. پس قضیه اصلی این میشه که الموجود اما واجب و اما ممکن. یا اینکه این احوالی که در فلسفه ازش بحث میشه یک احوالی است که درسته که اخص از موجود مطلق است، لکنها و ما یقابلها، این احوال خاص به اضافه مقابلاتش، ممکن به اضافه واجب، بالفعل به اضافه بالقوه، جمیعا روی هم رفته تساوی الموجود المطلق، مساوی میشه با موجود مطلق. که قولنا الموجود ما خارجی و ام او ذهنی، خارجی اینجا غیر از اون خارجیت مطلق است، این خارجی است که در مقابل ذهنی به کار میره، این اخص است، ذهنی هم اخص است از موجود مطلق، ولی مجموعشون مساوی میشه با موجود مطلق. و الموجود ما واحد و کثیر، این واحد واحد به معنای خاص است، غیر از اون وحدت عامه ای بود که اونجا فرموده، این واحد اخص است، نه موجود همیشه یکی نیست، بعضی موجودات زیاده در عالم، انسان در خارج زیاده، واحد نیست، این وحدت غیر از اون وحدتی است که در اونجا گفتیم، این اخص است از موجود مطلق، کما اینکه کثرت هم اخص از موجود مطلق. ول موجود ما بالفعل او بالقوه، باز بالفعل اینجا غیر از اون فعلیت مطلقی است که در اونجا گفتن. ول جمیع و کما ترا امور غیر خارجت من الموجودیت المطلقه، به هر حال اینا خارج از موجودیت مطلق نیستن. و المجموع من هذه الابحاث هو الذي نسميه الفلسفه، این گونه ابحاث را که قضایایی است، محمولات موضوعاتش از مصادیق موجود مطلق است، محمولاتش هم یا مساوی با موضوع است که از احوال عامه وجودی، و یا برمیگرده به تقسیمات وجود، این جور بحث ها رو میگیم فلسفه. خب معلوم شد که فلسفه به چه اصطلاح میگن، همون فلسفه معنی اصطلاح خاصش که همون فلسفه الهی هست به اصطلاح. بله، بعد نتیجه گیری هایی میکنن که ظاهرا دیگه وقت گذشته، ان شاء الله فردا بعد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.